امروز شروع میول است. سلام، من شاله گلخوجا، شما رو با اخبار توزه تاجیکستان و جهان آشنا میکنم. اما قبل از این میبینیم که کدام موضوع را داره. از غلبری مرکز ملی تستی کی میگذرد؟ در بعضی اختصاص ها برای یک جای صدها نفر رقابت میکنند.
امروز باشد گروه اختصاص های دویوم اقتصاد و گیاگرافیا امتیاز خورده استادند.
در قرغیزستان اعتراضگران طلب نمودند که عیبنامه پرزیدنت سابق المازبک اوتامبویف لغو کرده شود. و 18 ماه برای نیتی بدرفتاری جنسی با کودک، دادگاه در هلند مردی 56 ساله را در رفتاری شهوانی نسبت دختری نابالغ توجیک گناهکار دانست.
نه این مرد و نه خود دختر که زمانی شناس شدنش 12 ساله بود طوری گفتم، این اتهام را قبول ندارند.
اما شروع میکنیم از موضوع دیگر. در شهر ژنو بررسی گزارش تاجیکستان در باره رعایت حقوق سیاسی و مدنی به پایان رسید. در این نشست روزهای دویم و سوم ایول نمایندگان کمیته حقوق بشری سازمان ملل گفتند که از بدتر شدن وضع حقوق انسان نگران هستند. اعضای کمیته از هیئت تاجیکستان با رهبری یوسف رحمان دوستان کلخستان شهر بدهند که چرا در کشور آزادی بیان محدود شده است، مخالفان دولت تهدید و تعقیب میشوند و مردم را پیوسته از دسترسی به منابع خبری محروم میکنند. هیئت تاجیکستان به بسیاری از سوال ها در این باره پاسخ داد و گفت که مقامات به حقوق انسان احترام میگذارند و برنامه های زیاده برای تامین حقوق سیاسی و مدنی مردم قبول شده است. در اول همین هفته ما در باره شروع امتحان های ورودی در مرکز ملی تست خبر داده بودیم. مقامات میگویند پس از تاسیس مرکز هنگام داخل شدن داوطلبان به دانشکده و دانشگاه ها فساد کم شد، اما در عین زمان حالت های هم بودند که بعضی افراد با وعده بدون امتحانات مرکز ملی تست شامل کردن به دانشگاه از داوطلبان مبلغ طلب کردند. جریان امتحان سپاری داوطلبان چگونه صورت میگیرد؟ در گزارش نوبتی تماشا میکنیم.
این شب روز داوطلبانی که میخواهند شامل فکلته های اقتصادی مکاتب عالی شوند سرگرم سپاریدن امتحان یگانه هستند. هر یک پنجمین ختم کننده اقتصادچی، بانکدار و خادم ساحه مالیات شدند است. این هم در حالی است که در بازار کاری تاجیکستان متخصصان نسبت به طلبات بیشتر است.
دیوم کلاستر کاری بانکی.
برای چی؟
خونه محفظ شیدانی. میخوام که سویدان کسی کنم.
اکنامیست در همه جده میتواند کار و فعالیت کنند، تنها در جده سایف کاری، در جده کاری بانکی در همه ساعت ده میشوند.
من در این فرس کار میکنند.
اونجا بود؟
در نوی فرخور.
در ویلی محمد بکتور است. من خودم انتخاب کردم این کسی.
امتحان یکم برای هم است، اما داوطلبان به 5 کلاستر تقسیم کرده شدند. اینها اختصاص های تکنیکی، اقتصاد و گیاگرافیا، حقوق شناسی، طبی و ورزش، فیلولوژی و پدگوگی می باشند. داوطلبان هر یک بخش در روزهای معین امتحان می سپارند. از 3-1 حصه داوطلبان می خواهند طبیب شوند، یعنی برای یک جای 72 نفر راست می وید. برای آزمودن دانش همه داوطلبان امتحان ها 2 روز گذرانیده می شوند. دانش ختم کنندگان مکتب ها از روی علم های دقیق پست‌تر است و بنابراین آنها برای سپاریدن حجت به بخش های تکنیکی توکل نمی کنند.
از یکم تا هفتم ایول گروه اختصاص های گروه اختصاص امتحان قسمی ها که به همه گروه اختصاص ها حتمی است امتحان می سپارند. از هشتم تا دوازدهم ایول گروه اختصاص های قسمی ب، یعنی همون اختصاص هایی که به هر یک کلاستر تقسیم شده است.
برای تامین شفافیت امتحان ها در مکتب های کشور که موقتا چون مرکز های تستی استفاده می شوند از تدبیرهای علاوگی کار می گیرند. نخست حجت ها و بعد خود ختم کنندگان تفتیش می شوند. هویت داوطلبان را طریق ایزی انگشتانشان می سنجند.
داوطلب داخل سینف خانه فقط با دو ручка و شناسنامه دعوتنامه خود وارد می شود و در تمام سینف خانه ها شرایط مساعد فراهم آورده شده است.
با گفته کارمندان مرکز ملی تستی بعضن شکایت های نیز می شود که والدین می گویند برای سپاریدن امتحان فرزندانشان به افراد نامعلوم مبلغ دادند، اما مسئولان میگویند در اتاقهایی که داوطلبان امتحان میسپارند کامیراهای نظارتی نصب شدند، نتیجه ها مستقیما به پایگاه داده ها فرستاده میشوند و تقلب کاری امکان ندارد.
امروز امتحانش را سپارید، بعد از ساعت 16:00 در کابینت انفرادی آن ورقه جوابش از طرف مرکز ملی تستی کار کرده و گذاشته می شود.
ولی معلومات دقیق درباره قبول طریق SMS و تلفنی تا طلبان روزی 25 ایول فرستاده می شود.
فکرم همین است که خداوند کشویش کارش اتیاد نصب بارش. تیاری دیدگی است. دانشش خوب است نمیدانم.
داوطلبانی که از روی اختصاص انتخاب کردهشون بلی ضروری را نمیگیرند به اختصاص هایی که بلشون کفایت میکند انتقال داده میشوند.
رو میوریم با موضوع دیگر. امروز در امریکا روز استقلال از بریتانیا به طور خاص جشن گرفته می شود. پرزیدنت امریکا دونالد ترامپ تصمیم گرفته است در مرکز واشنگتن در نزد مجسمه ابراهام لینکلن با پیام مراجعت کند. بعضی امریکایی ها از این اقدام غیر معمولی به وجد آمدند. دیگران پرزیدنت کشور را با آن متهم می کنند که عید ملی را به بخشی از ترغیب و تشویق انتخابات پرزیدنتی سال 2020 تبدیل می دهد.
در تجلیل روز استقلال امریکا حضور تانک، ماشین های زره پوش، هواپیما های جنگی و نشر خطاب های رئیس جمهور معمول نیست، ولی پرزیدنت امریکا دونالد ترامپ مقصد دارد در این روز نظامیان امریکایی را قدردانی کند. منتقدان میگویند رئیس جمهور میخواهد یک عید متحد کننده مردم امریکا را به معرکه سیاسی تبدیل دهد. دیگران از چنین شکل جشنگیری روز استقلال خوشحالند.
با فکرم او پریزیدنت است و وظیفه او صحبت با مردم است. او هم در کنار مجسمه لینکلن همین کار را کردن است. من جانب دارم.
پرزیدنت ترامپ بعد شرکت در راهپیمایی نظامی روزی باستیلیا در فرانسه به حیرت آمده گفت که میخواهد در واشنگتن نیز گشت نظامی برگزار کند. هفته گذشته در نشست کشورهای گروه 20 گانه بزرگ در شهر اوساکا ژاپن هم گشت نظامی دایر شد. یاوری رئیس جمهوری روسیه میگوید پوتین ترامپ را به تماشای پرد روز غلبه دعوت کرده است.
ما
پرزیدنت ایالات متحده امریکا را به جشن 75 سالگی غلبه که 9 می سال آینده دایر می شود دعوت کرده ایم و او جواب مثبت داده است.
بعضی امریکایی ها با اشاره به خرج راهپیمایی نظامی که از حساب اندازی مردم برپا می شود از اقدام ترامپ زیاد خوشحال نیستند. مخالفین اجازت گرفتند که به میدان مرکزی واشنگتن لختک عظیم ترامپ را با خود بیارند، چون این لختک در گذشته در لندن به نمایش گذاشته شد. در هر صورت برای اکثر سیاحان واشنگتن و روز استقلال یک نمایش است.
ما با سفری 3 هفته‌ای از شهر کنزاس ایالت میسوری به اینجا آمده ایم. می خواهیم آتش‌بازی شامی 4 ایول را تماشا کنیم.
واقعاً آتش‌بازی بزرگترین چاره‌بینی روز استقلال است. ترامپ وعده داده است که امسال این معرکه فراموش نشونده خواهد بود.
نگاه می اندازیم به قرغیزستان. دیروز جانب درون پرزیدنت پیشینی این کشور المازبک اوتامبویف در پایان همایش اعتراضی خود ضد حکومت عمل کننده قطعنامه را امضا کردند. تظاهرگران گفتند عملهای پرزیدنت کنونی با وعده‌هایش که در انتخابات پرزیدنتی سال 2017 داده بود سازگار نیستند. اسکندر خواجه میرزاده گزارش می دهد.
روزی چهارشنبه سابق پرزیدنت قرغیزستان المازبک اوتامبویف در یک جمع آمدی طرفدارانش سخنرانی نمود. جمع آمدگان طلب دارند که عیبنامه اوتامبویف لغو گردد. رسانه های محلی گزارش دادند که در اعتراض تا 1000 نفر جمع شده بودند. ولی منبعه های دیگر تاکید میکنند که در جمع آمد مردمی بیشتری گردی هم آمده بودند. اوتامبویف که از سال 2011 تا آخرهای سال 2017 هم پرزیدنت قرغیزستان بوده است، از روی 5 بند فساد، سوء استفاده از قدرت، ثروتمند شوی غیر قانونی و غیره متهم می باشد. 27 ایون قانونگذاران قرغیز مسئولیت اوتامبویف را بیکار کرده راه را برای مجازات او باز نمودند. یک ایده متفقان نزدیک اوتامبویف با عیبنامه فساد به حبس گرفته شدند. خود اوتامبویف عیبنامه را به اساس می شمارد.
دادگاه در هلند هفته پیش یک شهروند این کشور را برای به گفته دادگاه نیتی بدرفتاری جنسی با کودک یعنی یک دختر نابالغ توجیک به 18 ماه حبس محکوم کرد. این مرد و دختر توجیک اتهام را بی پایه و اساس می‌نامند. حکم 27 ایون صادر شد. مرافع دادگاهی اول سال 2015 برگزار گردید و در این دادگاه مرد 56 ساله سابق رهبری یک سازمان خیریه هلندی که به کودکان معیوب توجیک یاری ها می‌کرد در تلاش بدرفتاری جنسی جنسی با دختری نوبلیغ توجیک عیبدار دانسته شد. ولی خود ماجرا از سال 2010 شروع شده است. در برای جزئیات این قضیه خیرمون با قزوده اطلاع بیشتر دارد و من از او نخست اصلی ماجرا را پرسیدم.
شهلا واقعا همین یک قضیه خیلی سنگین و پیچیده و است و در این 4 سال گذشته در مطبوعات هلندی هم خیلی زیاد بازتاب یافته است. هفته گذشته در هلند یک دادگاهی تجدید نظر گفت که خلاصه های دادگاهی سال 2015 درست است. یعنی دادگاه میگوید که یک مردی آن زمان تخمینا 50 ساله و مؤسسی یک سازمان خیریه هلندی در تاجیکستان با کودکان یتیم کار میکرد. این مرد با دختر 12 ساله رابطه های نزدیک دوستانه برپا میکند که از نظر شاهدان کارمندان هلندی سازمانی با نام سویتاسلاف غیر اخلاقی بوده است. کارمندان رئیس سازمان را در آن گمانبر میکنند که با دختر نابالغ آگاهانه یعنی دانسته مناسبت های غیر اخلاقی برپا کرده بود، ولی آنچه که در دادگاه ثابت شده است و در صادر شدن حکم هم نقش بازید این است که در فاصله 3 سال یعنی از سال 2010 تا 2013 میان این مرد و دختر نابالغ که تفاوت سن سالیشان 35 سال بوده است مکاتبه و صحبت های تلفنی عاشقانه و خیلی فحش صورت گرفته بود. دادگاه مضمون این صحبت ها را همچون تلاش یا نیت بدرفتاری جنسی نسبت کودک ارزیابی میکند.
خرمون تو کجا در برای این قضیه ساختارهای حکومتی تاجیکستان هم آگاه بودند و یا شاید تحقیقی در این زمینه انجام شده است؟
بله، این سوال خیلی درست است. خودی دختر که تمام ماجرا را طوری گفتم یک تهمت می نامد در صحبت با ما گفت از بس که او از دوستی با این مرد تنها نیکی دیده است، هیچگاه با کسی دربارش چیزی بدی نگفته است و شکایت هم نکرده است. ولی یک کارمند حکومت تاجیکستان بر رادیوی آزادی گفت که با اطلاع آنها سفرهای دختری نوروز به اروپا با این مرد با رضایت والدین دختر صورت گرفته است و ظاهرا هر کمکی که این مرد کرده است با حیث کمک خیریه و یا کمک پولی با حیث قرض داده است میگوید. و شکایت کننده ها هم در هلند میگویند که آنها نه به مقامات تاجیک بلکه به مقامات هلند یعنی به پلیس هلند رسما عریضه دادند و تنها بعد از این پلیس به تحقیق شروع کرد و آنها در این شکایت خورد خود به وجود شبهه در رابطه این دو نفر در تاجیکستان گفتند.
ولی خود دختر در این باره چی میگوید؟ آیا او امروز درک میکند که این مناسبت ها غیر اخلاقی و هم در حاشیه جنایت ارزیابی شده میتواند و چرا در دادگاه از این مرد حمایت کرده است؟
دختر 21 ساله ساکن دوشنبه علاکه صاحب اویله خود است. او بار اول سال جاری در مرافع دادگاهی هلند پیدا شد طوری گفتم و در دادگاه گفت که این مرد با او دست نرسانیده است و با گفتش او یک انسان نادر خیرخواه و پاک است. ولی در این قضیه که واقعا هم با گفته شما درست است از خط اخلاقی مناسبت های بین کودک و یک مرد بزرگ سال عبور میکند، سال های زیاده در زمینه رعایت شدن حقوق کودک باقی میماند. طوری یک کارمند سابق سازمان سویتاسلاف به ما گفت در پی این ماجرای عمیق مؤسسان و شورای مدیران سازمان در هلند تصمیم گرفتند که آن را ببندند و به گفته او همه کارهای نیکی که این سازمان در تاجیکستان برای اطفال معیوب کرده است زیر سایه ماجرای اخلاقی رهبرش به اهمیت شد.
تشکر خیرمون با خوزوده با تفصیلات قضیه با دادگاه رفتن مردی در رابطه عاشقانه با کودک نابالغ توجیک عیبدار رو از وبسایت رادیو آزادی میتونید پیدا کنید. و بینندگان عزیز، رادیو آزادی آزمون بهترین ویدیو رو زیر عنوان دهیمان آغاز کرده است. خوشمندان باید در یک نواری یک دقیقه دهی خود رو به جهانیان نشان بدهند. مهلت تا 1 سپتامبر سال 2019 است. بیشی توبت شاید جایزه نصیب شما خواهد گشت. برنامه امروز رو در همین جا به انجام میرسونیم. گزارش های بیشتر رو در کانال ما در یوتیوب با نام آزادی ویدیو تماشا کنید. تفصیلات خبرهای روز در سامانه رادیوی آزادی زیر نشانی www.azadi.org دسترس است. اگر خواستید میتوانید از صفحه رادیوی آزادی در شبکه اجتماعی دیدن کنید. فردا نوید بامدادی داریم. تا فردا خدا نگهدار.
آخر زمستان خدمت میکنه، خیلی ارزان کرد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیست با آزادی رو
اجازه ندادن
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است. صدا فاطمی
www.azadi.org.
سلام شنوندگان عزیز، خبرهای رادیوی آزادی را از من گلبهاری مرادی میشنوید. دونالد ترامپ پرزیدنت ایالات متحده آمریکا با سخنان روحانی درباره افزایش غنی‌سازی اورام واکنش کرد و گفت چنین تهدیدها می توانند برگردند و شما را گزند، با تهدیدها با احتیاط باش ایران، نوشت او در توییتر 3 ایول چند ساعت پس از آن که پرزیدنت ایران حسن روحانی اعلان کرد ایران پس از 7 ایول سطح غنی‌سازی خود را به بیش از 30% از 167% و هر قدری که به گفته وی نیاز داشته باشد افزایش خواهد داد.
16 تیر ما سطح غنی‌سازی ما دیگر 3.67 نخواهد بود.
ماهی مای روحانی به طرفهای در سازشنامه مانده 60 روز وقت داد تا اقتصاد ایران را از تحریم های آمریکا که پس از برآمدن از سازشنامه هسته ای سال 2015 جاری کرد محافظت نماید. این مهلت روز 7 مای پایان می‌یابد. آغاز این هفته آژانسی بین المللی انرژی اتمی تصدیق کرد که ایران اوران غنی شده کمتری ذخیره کرده است از آنی که در سازشنامه هسته‌ای اجازه داده شده است و این قدم سبب شد که دونالد ترامپ به ایران هشدار داد و گفت ایران با آتش بازی میکند. سروزیر جزیره های ورجینیا بریتانیا اندری فخی گفت که مقامات کشورش اطلاع را درباره آفشورها وقتی اعلام میکنند که همه کشورهای دیگر این گونه اطلاع را عموی گردانند. ما به معیارهای جهانی اطاعت میکنیم، نه به طلبات بریتانیا کبیر، گفت فخی. مقامات محلی نظام به قیدگیری صاحبان شرکت ها را در اختیار دارند، اما تنها شماره محدود آدمان به این نظام دسترسی دارند. مهمه سال 2018 پارلمان بریتانیا با قبول قانون طلب کرد که جزیره های ورجینیا تا سال 2020 اطلاع را درباره صاحبان شرکت های آفشوری عموی گردانند. بعدتر لندن این مهلت را تا سال 2023 دراز کرد. در این جزیره ها بیشتر از 400 هزار شرکت با دارایی 1.5 تریلیون دلار ثبت نام شده است. در راهپیمایی شب 14 خود اعتراضگران تفلیس طلبی از مقام برکنار شدن وزیر کارهای داخلی را تکرار کردند. اعتراضگران شب 3 ایول بار دیگر در بیرون ساختمان پارلمان در تفلیس جمع آمده با استعفای گیورگی گخاریا دعوت کردند. وزیر داخلی را اعتراضگران برای زورآوری پلیس با اعتراضگران ضد روسیه عیب دار میکنند. در حادثه های 20 ایون پلیس به سوی ازدحام مردمی که میخواست به ساختمان پارلمان درآید با تیر رزینی و آب پاسخ داد. مخالفان گخاریا را برای استفاده از حد بیش نیرو به خاطر پراکنده کردن اعتراضگران محکوم کردند. وکیل دفاع دختری پرزیدنت پیشین ازبکستان اسلام کریموف گفت که مقامات شویتسریا جریان بازگردان 555 میلیون دلار را به ازبکستان که در چارچوب پرونده گلنارا کریموف مصادره شده بود باز داشتند. گریگور منژ در اظهارات خود در شبکه تویتر نوشت که تصمیم نفرستادن این پول ها به ازبکستان از جانب دادگاه جنایی فدرالی شویتسریا گرفته شده با بد شدن وضع سلامتی کریموف در زندان وابسته می باشد. در این باره آژانس اینترفاکس خبر می دهد. مقامات رسمی ازبکستان تا حال این قرار روز 1 ایول را شرح نمی دهند. از این پیش دادستانی کل شویتسریا خبر داد که در دایره حادثه پولشویی های گلنارا کریموا قرار شد که 130 میلیون دلاری در بانک های این کشور نگه داشته شده به ازبکستان برگردانیده می شوند. زاده نیگریا سال تولدش 1985 که در مرکز شهر بیشکک قرغیزستان لاتوکوب شد، با حالت وزنی در بیمارستان بستری است. از وزارت تندرستی قرغیزستان خبر دادند که وی تاکنون در حالت کما یا بیهوشی می باشد. مقامات انتظامی قرغیزستان گفتند 3 ایول با گمان لاتوکوب کردن شهروند نیگریا، یک زاده ولایت چوی قرغیزستان دستگیر شده است. در حال حاضر تفتیشات ادامه دارد. پلیس از روی ماده رسانیدن ضرر وزنی به سلامتی پرونده کشد. محمد قلی عبدالغازیف سروزیر قرغیزستان با مقامات دستور داد که گناهکاران را پیدا و جزا دهند. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
پریزیدنت روسیه آشکار کرد که کشتی زیریابی آتش گرفته اتمی بود. در این باره گزارش من خیرمان بقازاده. پریزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین اعتراف کرد که کشتی زیری آبی آتش گرفته اتمی بود و وزیر دفاع او را متقاعد کرد که ریاکتوری کشتی را باز داشته است. کرملین روز 4 ایول گفت که پوتین پیش از پرواز به ایتالیا این موضوع را با سرگی شویگو بررسی کرده است. در ملاقاتش با شویگو در کرملین که 3 بعد حادثه جریان گرفت، پوتین نخستین بار اعتراف کرد که کشتی زیری آبی اتمی بود و این مسئله در جریان سوال و جواب او با سرگی شویگو معلوم شد. پوتین پرسید که بعدی سوختاری که باعث مرگ 14 ملاح شده است، وضع کشتی چگونه است؟ در متن نشر کرده کرملین در نقل قول از شویگو چنین آورده شده است: ریاکتوری هسته‌ای در این کشتی پر را محاصره و بی آدم شده است. علاوه به این، تیم کشتی با رفتار خود تمام تدبیرها را به کار برد تا که دستگاه حمایت شود. آن در حالتی کاری قرار دارد. امید هست که در فرصتی کوتاه پورا برقرار شود، گفته است سرگی شویگو. وزیر دفاع روسیه با سپارش پرزیدنت مسئولیت تفتیش حادثه را به دوش دارد. او گفت که سوختار در قسمت بطری کشتی زیر آب رخ داد. تا حال معلوم نیست که سبب رخ دادن سوختار چی است. وزارت دفاع میگوید که حادثه روز 1 ایول رخ داد، ولی تا روز بعد این حادثه از جانب مقامات رسمی پنهان ماند. ضمن سخنرانی روز 3 ایول در سیویرامورسک که در آنجا پایگاه نیروهای شمالی جایگیر است، شویگو گفت که در پی حادثه در بحر بارنتس چند عضو تیم کشتی و یک فرد ملکی زنده ماندند. او دقیق نگفت که چند نفر جان به سلامت برده است. کرملین میگوید که این کشتی در بحر با کارهای تحقیقاتی مشغول بود. وزارت دفاع مشخصا نگفت که حادثه با شرکت کدام نوع کشتی رخ داده است، ولی به اطلاع مطبوعاتی روسی این کشتی اتمی نوع AS-12 می باشد که برای انجام تحقیقات در عمق بحر قادر است. لقب یا اسم شرطی آن لاشاریک بوده، آغاز سالهای 2000 ساخته شده است. لاشاریک اشاره به یک ملتفیلم شوروی است که در آن درباره یک اسپک خیسه می شود که از جزهای خرد ساخته شده است. متخصصان در مطبوعات روسی گفتند که این کشتی به فشار آب مقاومت کرده می تواند و هم توان عمیق رفتن تا بستر بحر را دارد. پاول فلگینگاور، یک تحلیلگر مسائل دفاعی روسیه، در صحبت با رادیو آزادی گفت که جدا از تلفات جانی این حادثه پیامدهای جدی سیاسی خواهد داشت و گفت:
این خوب نیست. این حادثه مثل فاجعه ترکش در کشتی زیریابی کورسک در سالهای 2000 است. برای نیروهای بحری این خبر خوب نیست، همچنان که برای کرملین هم بد است، ولی آنها جان به سلامت میبرند. حداقل خوبیش این است که این کشتی در آب غرق نشد. در این حادثه فاجعه بار انسانها کشته شدند، ولی تدریجا همه چیز با گذشت وقت و از یادهای مردم رفتن این حادثه هم فراموش می شود. چون این حادثه سال 1989 با یک کشتی کمسمولتس هم شده بود.
تا امروز چند عکس لاشاریک به اینترنت راه یافته است که آن همچون بخشی از کارهای تحقیقاتی در بستر آرکتیکا در سالهای 2012 نمایش داده شده است. مقامات در اظهارات رسمی آن زمان گفته بودند که این کشتی توانی گرفتن نمونه های از قعر 2,500 متر را دارا است. کشتی های زیریابی معمولی توانی رسیدن به عمق نبیشتر از 600 متر را دارند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات توجکستان نید. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما رو با نام رادیو آزادی میابید.
خدمات علاقه تاجیکستان اجازتنامه یک تلویزیونی نفتاسیس در پنجکنت را هنوز به کار شروع نکرده بازخواند کرده است. قرار بود که تلویزیونی آریان نور روز 27 ایون در شهر پنجکنت به پخش برنامه های خود شروع کند. اما دو روز قبل از افتتاح موج این تلویزیون از سوی خدمات علاقه بیکار شد. مقامات دلیل این کار را پیدا شدن مشکل در موج می دانند که به این تلویزیون پیشنهاد شده است. اما با ادعای مؤسس تلویزیون این تنها یک بهانه است. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش دارم. سینا نیازوف رئیس تلویزیونی نوتاسیسی آریان نور که چند است در دوشنبه پشتی داری مقامات منتظری دریافت دوباره اجازتنامه برای موج تلویزیون است، میگوید بعدی پخش چند برنامه سنجشی این تلویزیون در افیر مقامات از او خواستند پخش اون رو موقتا قطع کند.
چند بار زنگ زدن که تلویزیون ده کش مفتم چی پری چی کشم، حالی شما به ما وعده کردیدان که کهی که اجازتی هشتمه دادیدان کشتم اون آلی کتن مفتم خیلی معلی آزه چه کشتیم اونم یا هم پرمدمیش نیست.
مقامات خدمات علاقه سببی بازخوند اجازتنامه موج تلویزیون رو به خلالدار شدن موج و شکایت از جانب یک تلویزیون دیگر از پنجکنت رد میدیند. مؤسس تلویزیونی نوتاسیس میگوید مقامات اول به او وعده کردند که بعد بازخوند اجازتنامه به او در مدت کوتاه برای گذشتن به موج دیگر اجازت خواهند داد. اما سینا نیازوف میگوید تأخیر در این کار حالا او را نگران و ناامید کرده است. مؤسس تلویزیونی آریان نور میگوید برای تلویزیون خود مبلغ زیاد صرف کرده بود و استودیا و کارمندان همه آماده کار بودند.
بیستم رئیسی ولایت اومده بودن. گفتیم اما یک کشیم نشد. گرفتیم روزی 27 مونده ام روزی دیوه داد با. اومدن لیسنسی منو گرفتن. خیلی گفتن التیموس خاموش کردم اون که همه 24 نویسته استرسه بلو.
در خدمات علاقه تاجیکستان به رادیو آزادی گفتند که درخواست نوبتی برای دادن اجازت موج دیگر به تلویزیون نوتاسیس در حال بررسی است. یک مسئول این نهاد در صحبت با ما گفت از بالای مؤسس آریان نور به مقامات شکایت وارد شده است و باید آن آموخته شود. این هم در حالی است که سینا نیازوف میگوید قبلا همه نهادهای دولتی درخواست او را برای اجازه پخش برنامه‌های تلویزیونی پوره سنجیده سپس اجازه داده بودند. در صورت دوباره دریافت کردن مجوز یا پروانه آریان نور در پنجکنت دومین تلویزیون خصوصی خواهد بود. تا این وقت در این منطقه یگانه تلویزیون مستقل صدا و سیمای پنجکنت بود. رهبری این تلویزیون هم بعد پخش برنامه‌های سنجشی آریان نور با یک نامه به بیکسبور سرداری ریاست خدمات علاقه تاجیکستان از آن شکایت کرد که پخش تلویزیون نو در موج 11 به صفت برنامه‌های آنها خلل وارد کرده است. اسکندر حمیدوف رهبری تلویزیون صدا و سیمای پنجکنت در صحبت با رادیو آزادی گفت:
ده باورستان شبکه دولتی 11 چند سال نبود بود ما کانال 12 را جای گرفت. باید کانال 11 خالی باشد. این متروی و یادگیش سرمو گارمونیکوش پامش میکنه.
اما مؤسس تلویزیون آریان نور که برای موج دیگر درخواست پیشنهاد کرده در دریافت آن حالا با مشکل روبرو شده است، میگوید تاخیر در این کار بر ضرر تلویزیون او است. در تاجیکستان در مجموع 34 تلویزیون فعالیت میکند. شماری تلویزیون های غیر دولتی حدوداً 20 تا گفته میشوند. کارشناسان میگویند یک مشکل اصلی در راه تأسیس تلویزیون های مستقل در کشور دریافت مجوز برای فعالیت از مقامات است. مجوز برای پخش برنامه های شرکت های تلویزیونی خصوصی باید از کمیته رادیو و تلویزیون و اجازتنامه برای دریافت موج از خدمات علاقه گرفته شود. به گفته تحلیلگران سوها برای تأسیس رادیو و تلویزیون های مستقل مخصوصا در منطقه های نزد مرزی مقامات باید نمونه بلکه برعکس به آنهایی که چنین تصمیم میگیرند کمک رسانند. عبدالملک قادیروف متخصص این سوها میگوید نقش تلویزیون های خصوصی در این منطقه ها برای حفظ فضای اطلاعاتی مهم است. در عکس حال این خارگو از جانب شبکه های کشورهای دیگر پر شده مردم زیر ترغیب آنها قرار میگیرند. یک تحقیقات اخیر هم نشان داده است که اکثر ساکنان نزد مرزی تاجیکستان شبکه های تلویزیونی ازبکستان، روسیه و ایران و افغانستان را تماشا میکنند. نبی یوسفی رهبر سازمان مدیا کنسالتینگ میگوید
45% تماشابینی برنامه های روسیه، 32% تماشابینی برنامه های ازبکستان، 23% برنامه های همون جم فور زبان و 13% تماشابینی برنامه های افغانستان. اگر اومان همی افغانستان و ایران گیریم این هم فورسی که اینش فورسی نش داری خیلی برای تاجیکو اینش هم موفق اینش هم گوش میکند میفهمد زبانش هر دوش یک دکنیم اگر این 37% میشود.
فعالیت تلویزیون های غیر دولتی اکثرا در ولایت سوغد رشد کرده، بیشتر تلویزیون های خصوصی هم در این منطقه فعالیت دارند. در پایتخت به باور تحلیلگران امکانیت تاسیس تلویزیون مستقل به دلایل مختلف خیلی کم است. خبرگزاری آسیا پلیس هم چندین سال تلاش کرد برای تاسیس یک تلویزیون مجوز بگیرد، برای این مبلغ زیاد هم صرف کرد، اما تا هنوز نتوانسته است به این کار موفق شود.
آیا روسکی فراری بگو بگو چی نداری که با دام تو اسیرم تو چرا خبر نداری که با دام تو اسیرم تو چرا خبر نداری بای بای نگو نگاشی نمیشم بای بای عروسکی تو کل پریشم بای بای نگو نگاشید نمیشم بای 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 عروسکی تو کل پریشم شانگی چی بازیدی دل را بوی دل فریبی چی خشانگی چی بازیدی دل را بوی دل فریبی بوی بوی نگو نگوش نمیشم بوی بوی عروسکی تو کل پریشم بوی بوی نگو نگوش نمیشم بوی 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 عروسکی تو کل پریشم
وزارت امور داخلی تاجیکستان حادثه به کمی آتش رفتن بازار مرکزی ناحیه همدانی ولایت ختلان را شرح داد. تفصیلات بیشتر این موضوع را من علیشر ظریفی پیشکش می نمایم. عمر جان امام علی سخنگوی وزارت امور داخلی روز 3 ایول در صحبت به رادیو آزادی گفت بر اساس سنجش های اولیه معلوم گردیده است که سبب سوختار شب گذشته در بازار همدانی رسیش کوتاه ناقل ها بوده است.
100 متر کوادراتی سوختگی است. ضرر معلوم کردشون میشود وزید سنجش اومد بوده.
یک منبع از اداره سوختار خاموشکنی ولایت ختلان گفت حدود 12-13 مغازه در این حادثه ضرر دیدند و بیشتر بالا پوش های مغازه ها به کمی آتش رفته است. به اطلاع منبع سوختار ساعت 2:50 شب 3 ایول سر زده بیش از یک ساعت ادامه یافته است. صاحبکاران این بازار در صحبت به رادیو آزادی گفتند مقامات آتش نشانی با تاخیر به مکان حادثه آمده سوختار را خاموش کردند. صدالله خواجایف یکی از صاحبکاران بازار مرکزی ناحیه همدانی بر رادیوی آزادی گفت فقط در زیر یک بنا 30 دکان جای داشت و همه نابود شد و گفت فروشنده ها نتوانستند مال و کالای خود را حفظ کنند. ساکینه یرمدوا یک صاحبکار دیگر این بازار گفت تمام بارهایش به کامی آتش رفته است و افزود از سر زدن سوختار ساعت 3 شب با خبر شدند.
نوای ما هم مگازین ها هم سوختن تلفن و نیک در ریت هم از سوخته.
آتش گرفتن بازارها در تاجیکستان سالهای اخیر زیاد به مشاهده می رسد. مقامات در چند حالت گفتند که رعایت نکردن قایده های بخطری سبب آتش گرفتن بازارها شده است. از جمله دو ماه قبل یک بخش یک لخت فروشی مواد خوراکواری بازار مرکزی خوالینگ به کامی آتش رفته بود. شاهدان گفتند که سوختار نیمه شب 22 می رخ داد و با کمک آتش نشان ها خاموش کرده شد. سبب سوختار در بازار سلطان کبیر شهر دوشنبه را مقامات در ماه ایونی سال گذشته رسیش کوتاهی نقل های برق نامیده بودند. در این سوختار ده ها تاجر زیان دیدند. از آن پیش تابستان سال 2017 کاروان بزرگترین بازار دوشنبه نیز آتش گرفته بود که در نتیجه آن صدها تاجر زیانی عظیم دیدند و مفلس شدند. بازار ناحیه فرخار هم تابستان همان سال آتش گرفت و صدها نفر مال و اموال زیادشان را از دست دادند. در سوختار بزرگترین بازار ولایت ختلان که موسوم به بازار حاجی شریف که ماه اکتبر سال 2017 رخ داد 10 دکان و 5 انبار بزرگ مساله ساختمانی به کامی آتش رفته بود. اما ماه آوگوست سال گذشته یک قسمت یک لخت فروش مواد غذا در بازار مرکزی شهر کلاب به کامی آتش رفته بود که مقامات برعکس سوختارهای دیگر صاحب این انبار را در قصدن آتش زدن بازداشت نموده بودند.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مالمیر
آزادی بو شماست و شما رو با تاجیکستان میپیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مالمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
در سالهای بعد از فروپاشی اتحادی شوروی میر اسراری فرغانی خبرنگاری سابق رادیوی آزادی به عنوان نخستین خبرنگاری رسانه تاجیکی در ازبکستان رسما ثبت نام شده است. این خبرنگاری تاجیک زبان کشوری همسایه تنها خبرنگاری ازبکستان است که عضویت در اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان برقرار کرده شده است. جزئیات این موضوع را من محمد وفاریزازاده برایتان پیشنهاد میکنم. از زمان بهبودی رابطه های میان دوشنبه و تاشکند بیش از 2 سال گذشته و همکنون وزارت کارهای خارجی ازبکستان باری نخست از زمان کسب استقلال در سال 1992 یک شهروند کشور را به عنوان خبرنگاری رسانه مستقلی تاجیکستان ثبت نام کرد. میر اسراری فرغانی که در گذشته خبرنگاری بخش تاجیکی رادیوی آزادی در ازبکستان بود 2 سال قبل عضویت در اتحاد ژورنالیستان تاجیکستان برقرار کرده شد. او روز 3 ایول در صحبت با رادیوی آزادی گفت که در یک همایش آزادی بیان در شهر دوشنبه شرکت داشته است و در صحبتها از آن اظهار نگرانی کرده است که تا حال هیچ یکی از رسانه‌های دولتی و خصوصی تاجیکستان در ازبکستان نمایندگی ندارد. و افزود
زمانی که در وزارت کارهای خارجی ازبکستان به حیث خبرنگار بخش تاجیکی رادیو آزادی ثبت نام شده بودم، همان سالها نیز حیران می شدم که چرا یگان خبرنگاری تاجیکستانی اینجا نمی آید و خود ثبت نام کند تا تاجیکستان را در نشست های خبری معرفی نماید. و البته من همیشه کوشش می کردم که ضمن دادن سوال ها بگویم که بخش تاجیکی رادیو آزادی.
این خبرنگار می گوید حالا در ازبکستان وضعیت تغییر یافته است و تحولات بزرگی صورت می گیرد. او می گوید هرچند تهیه مطالب انتقادی هدف اصلی او نیست، ولی با پیش آمدن حوادث یا روندی که انتقاد پذیر است از آن صرف نظر نخواهد کرد. میر اسراری فرغانی در گذشته رهبری بخش خبرنگاران تاجیک در اتفاق ژورنالیستان ازبکستان را به ذمه داشت. خورشید عطاولا سردبیر نشریه فرج در صحبت با رادیوی آزادی گفت که با بهبودی رابطه ها با ازبکستان ضرورت پیش آمده است که خواننده های تاجیک را با تحولات در کشوری همسایه آشنا سازند. خورشید عطاولا گفت
مرکز تحقیقات ژورنالیستی تاجیکستان به غیر از هفتنامه فرج و سایت فرج تیجی همچنین آژانسی اطلاعاتی سوغنیوس و هفتنامه سمت دارد. برای امین من فکر میکنم که اکی میراسرور برای با خبرهای گرم به قبل تامین کردن سوغنیوس و فراشتیجی و نوشتن مقاله جالب در فراش سمک مساعدت میکنند.
لالا آلیمو و رهبری برنامه های پژوهشگاه جنگ و صلح بریتانیا در تاجیکستان از استخدام یک خبرنگار برای تهیه مطلب ها به نشریه فرج استقبال کرد و گفت که بعد از بهبود رابطه های میان تاشکن و دوشنبه چنین امر غیر منتظره نیست. زیرا به گفته وی ساکنان هر دو کشور تشنه گزارش های واقعی از کشورهای همدیگر هستند. خانم آلیمو افزود:
خبرنگاری تاجیک زبان یکمین بار در 6 سال اکریدیتاسیه گرفته است در کشور همسایه‌مان.
تا سال 2018 زمانی سر کار آمدنی پرزیدنت ازبکستان شوکت میرزیایف مناسبت ها سرد بود. نخستین سفری رسمی میرزیایف به تاجیکستان 9 مارس سال 2018 صورت گرفت. این دو کشور که سازشنامه شریکی استراتژی را امضا کردند با توسعه همه‌جانبه رابطه ها تاکید کردند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
یک سوکینی نوحیه فرخور ایداو دارد که 4 سال بوز خانواده او را حدیثه های غیری واقعی دون مولاگیر بوده ازیاد میدیهند. سنگ پرتوی اوتش سوزی پیدا شدن نویشتجات عجیب و غریب در بدن کودکان و در دیوار خانه از حدیثه هایست که پیوسته خانواده رستنبک سفیف در دهه فیضاباتی نوحیه فرخور شاهدی آن میشوند. چون این حدیثه ها در تاجیکستان هم در گذشته رسانه شده است که سوکینان آن را به مخلوق نوعیان ربط میدادند، اما مقامات چون این ایداوها را رد میکردند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوزی روحلایی را میکنم. رستمبک سفیف سوکینی 54 ساله دهه فیضابادی نوحیه فرخور روزی 3 ایول در صحبت با رادیو آزادی گفت این حادثه های عجیب و غریب که از خانواده او را در حالت ترس و وهم قرار داده است نامعلوم و بدون یگان سبب رخ میدهند. او میگوید حتی برای آشکار کردن این حادثه های مرموز از نهادهای زیادی از جمله پلیس و هم مولا و طبیبان کمک خواست، ولی بی‌نتیجه است. سمیف با نقل از این حادثه های عجیب و غریب رخ داده در منزل زیستش گفت:
زورم اومد از زندگی چورنی 5 سال شد در خونه حادثه نو ایون پیدا شده گه همی کارو همی خسر شد که اول سنگ برون سر شد، ولی سنگ برون خونه را درد داد، اول مزد پردت میسوخ، خولین میسوخ.
این ساکنی نوحیه فرخور چند عکس و پوره های ویدیوی را در دست دارد و ادعا میکند که همه آن را مخلوق نوعیانی انجام میدهد. او میگوید هنوز 20 سال پیش این زمین را خریده و منزل زیست بنیاد کرد و با 7 فرزندش آنجا زندگی میکند. این هم صحبتی رادیوی آزادی میگوید در حال حاضر با این مشکل تنها مانده است و این کار به جای کشیده است که فرزندانش از ترس دچاری بیماری ها شدند. طوری او میگوید اطرافیانش از خیسه او آگاه هستند، اما توجه جدی از خود ظاهر نمیکنند.
با خواهش هم ممکن یکون کس سیری رو دون را بیوردم کنن اقلا نمی حدیثه را از بین باریم. من یکون کس یوردم پولی نمی خواهم، همون که همی شرایط همی خونه مایا کنیم فرزندو تینج روم زندگی کنم.
همسایه های این مرد هم در صحبت با رادیو آزادی گفتند در حقیقت خانواده رستمبک چندین سال باز به این مشکل و ویرانکاری های مخلوق نوعیان روبرو است. محبوبه یکی از همسایه های نزدیک رستمبک گفت چون این حالت باعث نگرانی آنها نیز شده است. از بس که مقامات پس از مراجعات های پی در پی سمیف و مشکل او رسیدگی نکردند، برای توجه مقامات دخل دار میخواهد این مشکلش را رسانه‌ای کند. در همین حال سفر لیسنگف یک مسئول جماعت فیضاباد در نوحیه فرخور وجود این حادثه را در منزل این ساکن تصدیق کرد و گفت که این مشکل سالها باز ادامه دارد. به گفته این مسئول جماعت هفته پیش هم پسر این مرد و نزدی آنها آمده از بی سبب افتیدن جوانی خانش خبر داده است و افزود:
بیزار شده نهی رفته در همون شهر کوارتیران شده همون خشتمان استراغی اولی. همون سیکرت ده همون چی هست ده همون کلین ده دیگه همیره یه 3-4 سال شید سوز ده بچه های نازده همی خیلی نصیبت شم نازده اقل شم میرسه خیلی باز بیر خیلی مامو روز دیگه بو کلین جای تریتوری های مون ایدیگه جمعه یه شخی یه بردو بردی دیگه من کمال همید او چی خیلی دخموش.
سفر لیل تنگف میگوید ساکنانی محله هم از این مشکل خانواده رستمبک سمیف حیران هستند، چون به گفته او چون این واقعه ها انگوش شمار بوده و تنها در 30 سال پیش یک ساکن دیگر این جماعت به عین مشکل روبرو شده بعدی فروختن منزلش رها شده.
افتاده است. در گذشته نیز چنین حادثه ها که درستی و نادرستی آنها را اثبات کردن دشوار است، در منطقه های دیگر نیز رخ داده، مردم را ماها در هراس نگاه داشته است. از جمله سال گذشته در حصار خبرهای پخش شد که شبانه از چند خانه به سوی خانه های دیگر سنگ میپرید و بالاپوش بمب ها را سوراخ میکرد. این حالت یک ماه دوام کرد، اما بعدن معلوم شد که در نزدیکی دهه پایگاه نظامی جایگیر است و عسکران برای شوخی مردم محله را به هراس می آوردند. حادثه دیگری به این مانند تابستان سال گذشته ساکنان محله زحمت‌آباد شهر دوشنبه را سخت ترسانیده بود. در این محله خبرهای پخش شد که گویا شخصی نقاب‌پوش شبانه اساساً از یک بمب به بمب دیگر می‌جهد و نوعیان به خانه‌ها وارد می‌شود. یک چند نفر نیز ادعا کردند که به اصطلاح این موجودات را به چشم خود دیدند. بعد از رسانه‌ای شدن این خبرها این مخلوق نوعیان از این محله ناپدید شد. بعضی‌ها حدس می‌زدند شاید او یگان جوانی شوخ و پارکورباز بود که از بمب به بمب می‌جهید و از اینکه ده‌ها نفر را در حال ترس و وهم قرار می‌داد لذت می‌برد.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، با برنامه مهمانی آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز، مجری و تهیه کننده برنامه امشب طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمان برنامه امروزی ما فاضل جان فتولایف، فعال جمعیتی و ختم کرده دانشگاه تکنولوژی تاجیکستان است که در یک نامه عنوانی رئیس جمهوری تاجیکستان از وی برای ادامه تهیه ریتینگ یا نظرسنجی مقامات موفق و برعکس درخواست کمک کرده است. نخوص از فاضل جان فتولایف پرسیدم که هدفی تهیه چنین ریتینگ چی است؟
اولا این ریتینگ تجربه وی اکسپریمنتالی ویم با مقصدی چگم اول با احساسو دوده شدم همین ریتینگ پیش از اون که تاسیس دیم و کامنتاری ها اوتزیب ها یعنی چگم نظرسنجوی بعضی اشتراکچیون شبکه های اجتماعی رو به نظر زدم چون ابتدایی ریتینگ اول رو ترتیب دادم. بعدن دیدم که طلبات نسبت همین ریتینگ هواسمندی شهروندان نسبت همین ریتینگ زیاد شدن و بعضی شهروندان حتی با من مستقیما مراجعه کردن، التماس کردن که همین ریتینگ رو ترتیب دهم، زیرا مسئولیت نوکی بعضی مقامات های دولتی رو با مسئولیت بلند تکون بخشیدن مسئولیت نوکی بعضی مقامات های دولتی تاثیر رسانیده میتونه و به همین خاطر یک مرتبه از جمله سابق خدمتچیان دولتی جمع کردم و ریتینگ دوم رو تاسیس دادم، برای که ریتینگ اولا نشون داد که همچون عاملی تحقیقاتی نشون داد که با از در اساسی پرسش های اجتماعی سوسیال اپروس و در اساسی سیستم های ریاضی سیستم های ماتماتیکی ترتیب دادن ریتینگ در جمهوری تاجیکستان غیر امکان میگرده، دونه که پرسش های اجتماعی میتوانند از حسابی چقیق محلگروی زملاچیست و ریتینگ رو عموماً زحمت های ارزنده رو به نظر دور کنند و ریتینگ رو غیر اصلی تشکیل کنند. سیستم ماتماتیکی باشد اگر اثبات نمود که بعضی معلومات های اموری در اصل واقعه چقیقون در با اصل واقعه موافق نیستند. از همین سبب من ریتینگ رو اول با مقصدی چقیقون روشن فکری اندوختنی مردم ترتیب دادم، لیکن چقیقون تو این درجه هواسمندی شهروندان رو خودم هم پیشبینی کردگی نبودم.
لطفا میگفتید که هدف اساسی این ریتینگ چی است؟
هدف اساسی ریتینگ این روشن فکری اندوختنی مردم است. هدف اساسی دویمش این بلند برداشتن مسئولیت نوکی خدمتچیان دولتی مقامات های دولتی، یگان هدف سیاسی یا یگان هدف اشغال منصب یا یگان هدف دیگری غرضناکی ندارد. بعضی شهروندان حتی نمیدونند که به کدام مقامات برای حل این یا آن مسئله مراجعه کنند. از همین سبب عرض و شکایت ها بسیار میشد، فتنه بین جامعه زیاد میشود. دویمش بعضی مقامات ها تو حتی ترس و حراس ندارند از با شهروندان ملاقات دغلانه میکنند бо кормандони худ мулоқоти дағалу намекунад.
Ин рейтинг оё дар асоси кадом нишондодҳо таҳия мешавад? Ин фасодкорӣ аст ё дуздиву дигар аъмоли зишт?
Ин рейтингҳо асосан дар асоси мо аввал чанд намуди тартиб додани рейтингро нигоҳ кардем, таҷрибаҳои дигарро нигоҳ кардем, ҳатто усули фил хайманро ҳам нигоҳ кардем, ки усули тартиб додани яке коэффициенти фаъолияти хизматчиёни давлатӣ ҳаст, ҳам хеле усул аст. Аз рӯи ҳамон ҳам ҳатто нигоҳ кардем, барои Тоҷикистон мутобиқат намекунад ва рейтинг дар асоси назарияи ҳакамонҳо, дар асоси баҳсҳо, яъне ки 20 нафар хизматчиёни собиқ хизматчиёни давлатӣ ки агар пешниҳоди ман қабул шуд, агар хизматчиёни давлатӣ амалкунанда ҷамъ мешаванд ва дар асоси баҳсҳо шуд ки дар асоси аудитория ҷамъомадагӣ дар як донишгоҳ ё дар як муассисаи ҳамин рейтингро дар асоси ҳамин чхегун аъзои фикру мулоҳизаи ҳакамонҳо, яъне ки мо дастовардҳои ҳар як мансабдорро зери назар мегузорем ва ҳаҷми, яъне ки ҳаҷми моҳияти ҳамон мансабдорро байни худамон баҳо медиҳем ва аз ҳамин сабаб дуюм рейтинге ки ҳаст антигероиҳо мегӯем, яъне ки антиқаҳрамонҳо, дар асоси ки осеби расонидаи онҳоро журӣ баҳо медиҳад ва дар асоси ҳамон баҳо ҳар як мансабдор ё мақомоти давлатӣ ҷоиза дода мешавад. Агар гӯем ки ба тариқи B-, усулҳои B-, A+, A-, яъне ки ба тариқи чхегум Standard and Poor's буин, агар мо баҳо диҳем, агар умуман баъзе аст ки онҳо фасодро ба инобат намегиранд. Барои ҳамин мо чхегун сатҳи фасоднокиро ҳам бояд ба инобат диҳем. Оли моделҳо оли зери таҳқиқото қарор доранд. Ҳастанд бачаҳое ки аллакай хай чхегун мутахассисон ҳаст, неки норасоии кадри дар ин ҷо ҳаст. Ман инро пинҳон намекунам. یکی انشاءالله در آینده اگر به یک ترتیب و همین سیستم امور در آید اگر ما با اصول های ماتماتیکی یعنی که با اصول های دقیق تر بوز میگذاریم نکه این حضرت در حضرت تن رو با اصول حکمون ریتینگ رو ترتیب داده میشود.
این حکمون کی هم میشود؟
حکمون شخصونه که از در سیستم دولتی کار کردن میدونن سیستم دولتی صلاحیت هر یک مقامات دولتی رو میدونن ва то ба кадом дараҷа масъулиятнокӣ бояд онҳо зоҳир кунанд, ҳаминро ҳамон аъзоёни ҳакамон вориҷ карда мешавад. Доғи судӣ надошта бошанд ва чхе гӯям собиқаи давлатии корӣ бояд зиёд дошта бошанд. خوب میشود که نفقه‌داران در این مسئله کهنسالانه یک شخصی که پرتجربه در همین ریتینگ اعضو میشود، لیکن از سبب این که بعضیش ترس و هروز دارن، بعضیش از سبب مشکلی زندگی مو با مواجهت مهنتی رفتن، از همین سبب من وعده دادم که ریتینگ مخفی میشود حالی تو دستگیری بالا یا تو دستگیری یا مخموت و از همین سبب من همین ریتینگ رو حالی акун дар як савол монда аст, таъсис диҳам ё таъсис надиҳам. Аз ин сабаб ман пешниҳод кардам бо мактуб ба бисёр воқеаҳо дучор шудам аз сабаби ҳамин рейтинг. Ҳатто
чӣ воқеаҳо?
Мисол ҳаст шудан ҳолатҳое ки аз тарафи баъзе мақомотҳое ки ба рӯйхати антигероиҳо ворид шуда буданд, фишорҳо ба ман меомад. Мисол аз ман телефон аз ба фейсбук менависанд ки چیز رقمای تلفنات رو تخ میدادم من چی سوال من جای ترسم نیست، جای قرض داری و متهمی نیست. من مقصدم یا تنها پاک وجدانی با راه ریتینگ زیاد کردم بود، خب میدادم عباس خر میشد شما زیدی دولت گام زیدی دولت اینجا یگون چین برعکس با فایده دولت گاب بود. به همین مقصد من رتینگ رو ترتیب دادم، فشارو بسیار میکردم.
امروز شما رو دیدم که سوار دوچرخه هستید.
بله بله.
چرا؟
من خودم از قبلن هم ذوق هم در دوچرخه‌رانی زیاد بود برای مقصد ورزش، برای سلامتی هم، لیکن کارت همون برای اوتوبوس رانی هم رو برای استفاده بردن وسایل نقلیات اجتماعی پرت افتادم. برای اینکه بسیار میرفتم بعضی عمر رو در اوتوبوس میشناختم، گفتم شما هم فاطله فوزیلی از فیسبوک نیستین، گفتم بله، یون گپ بهم پرابلم بشه ایمو ریتینگ شما رو دیدین، میگفتن که هم خیلی شکایت میکردم بسیار بعد در نزد مردم هم میگفتید شکایت بعد من خسته شدم، گفتم کفایه دیگه با وسیله نقل با اتوبوس ترالیبوس استفاده نمیبرم از این سبب.
اون نامه‌ای که شما عمومی رئیس جمهور ارسال داشتید با چی هدف بود و ماهیتش چی است؟ اون نامه رو
ماهیت اساسیش، هدفش اساسی این کمک طلب کردم بایم که اعضای حکمانی ریتینگ اویسته اویسته برهم خورد تو 20 ایون تو 25 ایون بعض از اون گرین کارت بریدن میروان با دیگه دعوت تو بایم که در جمهوری تاجیکستان چه خدا تو میدونید زندگی روز از روز کمی دیگر شده استوده است و از همین سبب میخواستم که جنوبی اولی در چی بیم با مقصد روشن فکری انداختن مردم و بلند برداشتن مسئولیت نوکی خدمتچون دولتی مخومت های دولتی همین ریتینگ رو چه بیم دیگه دستگیری کنن، یعنی که با چی دستگیری کنن؟ با کادرهای مخصوص، کادرهایی که در سوهای همین خدمتی دولتی، یعنی که از ما داریم ریاست خدمتی دولتی، یعنی که چونین ریتینگ با چونین ریتینگ آنها مشغول نمیشون. یک فشاری تاثیر کردن با مسئولیت نوکی خدمتچون دولتی از جانب خلق شود، بگذار خدمتچون دولتی از همین ریتینگ نه از خلق ترسن، از فکر و ملاحظه خلق ترسن، بگذار همین ریتینگ با شنیدن دعوای خلق تأثیر کند، زیرا تنها چیزی نشه زود روبریت دعوت رو مردم عیبدار میکنند. بگم که هست از بینانگ و نموس خدمتچون دعوتی هست، اینو خود جانبی اولیم دهمی می سال 2019 سال جوری بسیار نقص تاکید کردن هستن به مسئولیت، این به مسئولیت رو من خودم در حیات بسیار دیدم، حتی شخصا با من در دستگاه اجرایی منصب فروختنی شدن، یکی از مشاورانی پرزیدنت اوید با کادرها تو با من منصب فروختنی بود، تو با این درجه ما در حیات بی‌ناموسی به بدنفسی بعضی منصبداران رو در حیات خودم مشاهده کردم. از همین سبب میخواستم که عیبداری اساسی معلوم گردد از بوسته همین ریتینگ ها، بگذار منصبداران از همین ریتینگ ترسن، مسئولیت خود رو در نزد خلق درست درک کنن، دانند که در حالتی خنوگ نظری بد رفتاری نسبت این یا اون شهروان در برای تینگی انتی گیروه ها وارد میشن
و شفافیت و
شفافیت اشکارو بعدی که اگر جنوب اولی در حالتی، اگر من کم امید دارم که در این مسئله میگم که در اونجا عقیده کنسرواتیوی هم وجود داره، در حالتی اگر دستگیری کردن همین ریتینگ رو وعده میدیم که شفافیت آشکارا نشون میدیم، چه اودیتوری رسما جمع میکنم اودیتوری برای چی این یا اون منصبدار در رویخطی قهرمان ها وارد شد، همه شفاف میشد، به همگون معلوم میشد، به یکون سوالی بحث انگیز هم پیدا نمیشود، اودیتوری بگذار 100 نفر جمع شود، بگذار 1000 نفر جمع شود، مرد در نزد مردم همه نگاه میکنند که کدام منصبدار تو با چی درجه مسئولیت نوک است یا که کدام منصبدار تو با چی درجه بی مسئولیت است، معلوم میشد، شفاف میشد. جناب یولم امید دارم که با این اقدام من درست میفهمند. بعضی از عقیده‌های کنسرواتیوی که ضد همین ریتینگ ها میبرند، از همین سبب امید کلان ندارم.
خب اگر رئیس جمهور دستگیری نکرد این پیشنهاد شما رو، پس دیگر ریتینگ تغییر نمیشه؟
متاسفانه نمیشه، بگم که منم تنهای این ریتینگ رو ترتیب دادن غیر امکان است.
غیر امکان از لحاظ مالی یا از لحاظ
از نه تنها از لحاظ مالی، از لحاظ کادری متخصصان در کارن که نگاه و نظر اونها هم برای من مهم است.
خب اگر دستگیری نکرد شما پس با چی کار مشغول میشید؟
دستگیری نکردن من چیکارم؟ در سرافشان شرکت دارم، هم شرکت ما رو با روبری دعوت کرده استودن سرافشان میرم و اونجا یک فعالیت سویکوری مشغول میشم.
شما از روی اختصاص اقتصاددانی جهانی بین المللی؟
بله بله.
آیا میخواید این بعد در عرصه علمی اقتصادی جهانی باز فعالیت داشته باشد یا تنها سویکوری عملی؟
من سوال به نهایت خوب است. من خودش دانشگاه تکنولوژی رو با دیپلم سرخ دیپلم اعلی ختم کردگی هستم و چیکار می‌کنم با علم مشغول میشدم قبلا، لیکن از سبب فینو نمیکنم در اینستیتوت اقتصادیات و دموگرافی با علم مشغول میشدم و در اونجا دیدم که ایدئولوژی کمونیستی هم وجود دارد، ایدئولوژی مارکسیسم و لنینیسم تو هم وجود دارد. پیش از من اومدن در اونجا دایرکتور اینستیتوت اولین بابایف بودن و دریا دارم موضوع تحقیقات های اونها تنها چیز بود، میگراسیا، مهاجرت مهنتی، اون چیزی که بیشتر با ایدئولوژی مارکسیسم تودوی ریسورس، یعنی که ذخیره های مهنتی تکیه میکرد، با همین ها تکیه میکردن. خب درست گپ، خونی جگر شدم، درست گپ، خیلی عذاب کشیدم برای اون که ایدئولوژی اونها رو با یک ایدئولوژی موثر روانه کنم. پیشنهاد من بود که با تحقیقات اینواس روی گردونن، با تحقیقات بزرگ اقتصادیات بزرگان بیشتر روی گردونن، با یوزف شومپتر بیشتر روی گردونن و اوستا اوستا با همین هدف روانه شدن. ما رو مایلرو گروپ برای کار دعوت کردن. وقتی که رفتم در اونجا مایلرو گروپ هم میدونید همونجا دعوت کردن، رفتم کانترکت رو پیشنهاد کردم با 4 ساله. یکی از سببیم که در اینجا وضع اویلوی چون به سبب های شخصی نتونستم به روسیه روم، در بیزنس سنتری روسیه کار و فعالیت خود رو ادامه دیم.
با تشکر از فاضل جان فتولایف، برنامه امشب مهمان آزادی از رادیو آزادی را به پایان میبریم و یکا یک شما را در امان خداوند بزرگ میسپارم.
امروز 4 ایول است. سلام، من شالای گلخوجه شما رو با اخبار تازه تاجیکستان و جهان آشنا میکنم. اما قبل از این میبینیم که کدام موضوع را داره. از غلبری مرکز ملی تستی کی میگذرد؟ در بعضی اختصاص ها برای یک جای صدها نفر رقابت میکنند.
امروز باشد گروه اختصاص های دویوم اقتصاد و گیوگرافیا امتیاز خورده استادند.
در قرغیزستان اعتراضگران طلب نمودند که عیب نامه پرزیدنت سابق المازبک اوتامبویف لغو کرده شود. و 18 ماه برای نیتی بدرفتاری جنسی با کودک، دادگاه در هلند مردی 56 ساله را در رفتاری شهوانی نسبت دختری نابالغ توجیک گناهکار دانست.
نه این مرد و نه خود دختر که زمانی شناس شدنش 12 ساله بود طوری گفتم، این اتهام را قبول ندارد.
اما شروع میکنیم از موضوع دیگر. در شهر ژنو بررسی گزارش تاجیکستان در باره رعایت حقوق سیاسی و مدنی به پایان رسید. در این نشست روزهای دویم و سوم ایول نمایندگان کمیته حقوق بشری سازمان ملل گفتند که از بدتر شدن وضع حقوق انسان نگران هستند. اعضای کمیته از هیئت تاجیکستان با رهبری یوسف رحمان دوستان کلخستان شهر بیدند که چرا در کشور آزادی بیان محدود شده است، مخالفان دولت تهدید و تعقیب میشوند و مردم را پیوسته از دسترسی به منابع خبری محروم میکنند. هیئت تاجیکستان به بسیاری از سوال ها در این باره پاسخ داد و گفت که مقامات به حقوق انسان احترام میگذارند و برنامه های زیاده برای تامین حقوق سیاسی و مدنی مردم قبول شده است. در اول همین هفته ما در باره شروع امتحان های ورودی در مرکز ملی تست خبر داده بودیم. مقامات میگویند پس از تاسیس مرکز هنگام داخل شدن داوطلبان به دانشکده و دانشگاه ها فساد کم شد، اما در عین زمان حالت های هم بودند که بعضی افراد با وعده بدون امتحانات مرکز ملی تست شامل کردن به دانشگاه از داوطلبان مبلغ طلب کردند. جریان امتحان سپاری داوطلبان چگونه صورت میگیرد؟ در گزارش نوبتی تماشا میکنیم.
این شب روز داوطلبانی که میخواهند شامل فکلته های اقتصادی و مکاتب عالی شوند سرگرم سپاریدن امتحانی یگانه هستند. هر یک پنجمین ختم کننده اقتصادچی، بانکدار و خادم ساحه مالیات شدنی است. این هم در حالی است که در بازار کاری تاجیکستان متخصصان نسبت به طلبات بیشتر است.
دیون کلاستر کاری بانکی.
برای چی؟
خونه محفظ شد بانکی. میخوام که سویده میخواست.
اکنامیست در همه جاده میتواند کار و فعالیت کنند، تنها در جاده سویف کاری، در جای کاری بانکی در همه سویده دیده میشوند.
در این خواست کار میتونند.
اینجا؟
در نوی فرخور.
امتحان یکم برای هم است، اما داوطلبان به 5 کلاستر تقسیم کرده شدند. اینها اختصاص های تکنیکی، اقتصاد و گیوگرافیا، حقوق شناسی، طبی و ورزش، فیلولوژی و پدگوگی می باشند. داوطلبان هر یک بخش در روزهای معین امتحان می سپرند. از 3-1 حصه داوطلبان می خواهند طبیب شوند، یعنی برای یک جای 72 نفر راست می وید. برای آزمودن دانش همه داوطلبان امتحان ها 2 روز گذرانیده می شوند. دانش ختم کنندگان مکتب ها از روی علم های دقیق پست‌تر است و بنابراین آنها برای سپردن حجت به بخش های تکنیکی توکل نمی کنند.
از 1 تا 7 ایو گروه اختصاص های گروه اختصاص امتحان قسمی ها که به همه گروه اختصاص ها حتمی است امتحان می سپرند. از 8 تا 13 تا 12 ایو گروه اختصاص های قسمی ب، یعنی همون اختصاص هایی که به هر یک کلاستر تقسیم شده است.
برای تامین شفافیت امتحان ها در مکتب های کشور که موقتا چون مرکز های تستی استفاده می شوند از تدبیرهای علاوه کار می گیرند. نخست حجت ها و بعد خود ختم کنندگان تفتیش می شوند. هویت داوطلبان را طریق ایزی انگشتانشان می سنجند.
داوطلب داخل سیف خانه فقط با دو روچکه و شناسنامه دعوتنامه خود وارد می شود و در تمام سیف خانه ها شرایط مساعد فراهم آورده شده است.
با گفته کارمندان مرکز ملی تستی بعضن شکایت های نیز می شود که والدین می گویند برای سپاریدن امتحان فرزندانشان به افراد نامعلوم مبلغ دادند. اما مسئولان می گویند در اتاقهایی که داوطلبان امتحان می سپارند کامره های نظارتی نصب شدند، نتیجه ها مستقیما به پایگاه داده ها فرستاده می شوند و تقلب کاری امکان ندارد.
امروز امتحانش را سپارید، بعد از ساعت 16:00 در کابینت انفرادی آن ورقه جوابش از طرف مرکز ملی تستی کار کرده و گذاشته می شود.
ولی معلومات دقیق درباره قبول طریق SMS و تلفنی تا طلبان روز 25 ایول فرستاده می شود.
فکرم همین است که خداوند کشویش کارش اتیاد نصب بارد. تیاری دیدگی است، دانشش خوب است، نمیدانم.
داوطلبانی که از روی اختصاص انتخاب کرده اشون بلی ضروری را نمی گیرند به اختصاص هایی که بلشون کفایت میکند انتقال داده می شوند.
رو میاریم با موضوع دیگر. امروز در امریکا روز استقلال از بریتانیا به طور خاص جشن گرفته می شود. پرزیدنت امریکا دونالد ترامپ تصمیم گرفته است در مرکز واشنگتن در نزد مجسمه ابراهام لینکلن با پیام مراجعت کند. بعضی امریکایی ها از این اقدام غیر معمولی به وجد آمدند، دیگران پرزیدنت کشور را با آن متهم می کنند که عید ملی را به بخشی از ترغیب و تشویق انتخابات پرزیدنتی سال 2020 تبدیل می دهد.
در تجلیل روز استقلال امریکا حضور تانک، ماشین های زره پوش، هواپیما های جنگی و نشر خطاب های رئیس جمهور معمول نیست، ولی پرزیدنت امریکا دونالد ترامپ مقصد دارد در این روز نظامیان امریکایی را قدردانی کند. منتقدان میگویند رئیس جمهور میخواهد یک عید متحد کننده مردم امریکا را به معرکه سیاسی تبدیل دهد. دیگران از چنین شکل جشنگیری روز استقلال خوشحالند.
با فکرم او پریزیدنت است و وظیفه او صحبت با مردم است. او هم در کنار مجسمه لینکلن همین کار را کردن است. من جانب دارم.
پرزیدنت ترامپ بعد شرکت در راهپیمایی نظامی روزی باستیلیا در فرانسه به حیرت آمده گفت که میخواهد در واشنگتن نیز گشت نظامی برگزار کند. هفته گذشته در نشست کشورهای گروه 20 گانه بزرگ در شهر اوساکا ژاپن هم گشت نظامی دایر شد. یاوری رئیس جمهوری روسیه میگوید پوتین ترامپ را به تماشای پرد روز غلبه دعوت کرده است.
ما پرزیدنت ایالات متحده امریکا را به جشن 75 سالگی غلبه که 9 می سال آینده دایر می شود دعوت کرده ایم و او جواب مثبت داده است.
بعضی امریکایی ها با اشاره به خرج راهپیمایی نظامی که از حساب اندازی مردم برپا می شود از اقدام ترامپ زیاد خوشحال نیستند. مخالفین اجازت گرفتند که به میدان مرکزی واشنگتن لختک عظیم ترامپ را با خود بیارند، چون این لختک در گذشته در لندن به نمایش گذاشته شد. در هر صورت برای اکثر سیاحان واشنگتن و روز استقلال یک نمایش است.
ما با سفری 3 هفته از شهر کنزاس ایالت میسوری به اینجا آمده ایم. می خواهیم آتشبازی شامی 4 ایول را تماشا کنیم.
واقعا آتشبازی بزرگترین چاره‌بینی روز استقلال است. ترامپ وعده داده است که امسال این معرکه فراموش نشونده خواهد بود.
نگاه می اندازیم به قرغیزستان. دیروز جانب درون پرزیدنت پیشین این کشور المازبک اوتانبویف در پایان همایش اعتراضی خود ضد حکومت عمل کننده قطعنامه را امضا کردند. تظاهرگران گفتند عملهای پرزیدنت کنونی با وعده‌هایش که در انتخابات پرزیدنتی سال 2017 داده بود سازگار نیستند. اسکندر خواجه میرزاده گزارش می‌دهد.
روزی چهارشنبه سابق پرزیدنت قرقیزستان الماسبیک اوتامبویف در یک جمع آمدی طرفدارانش سخنرانی نمود. جمع آمدگان طلب دارند که عیبنامه اوتامبویف لغو گردد. رسانه های محلی گزارش دادند که در اعتراض تا 1000 نفر جمع شده بودند. ولی منبعه های دیگر تاکید میکنند که در جمع آمد مردم بیشتری گردی هم آمده بودند. اوتامبویف که از سال 2011 تا آخرهای سال 2017 هم پرزیدنت قرقیزستان بوده است، از روی 5 بند فساد، سوء استفاده از قدرت، ثروتمند شوی غیر قانونی و غیره متهم می باشد. 27 ایون قانونگذاران قرقیز مسئولیت اوتامبویف را بیکار کرده راه را برای مجازات او باز نمودند. یک ایده متفقان نزدیک اوتامبویف با عیبنامه فساد به حبس گرفته شدند. خودی اوتامبویف عیبنامه را به اساس می شمارد.
دادگاه در هلند هفته پیش یک شهروند این کشور را برای به گفته دادگاه نیت بدرفتاری جنسی با کودک یعنی یک دختری نابالغ توجیک به 18 ماه حبس محکوم کرد. این مرد و دختری توجیک اتهام را بی پایه و اساس می‌نامند. حکم 27 ایون صادر شد. مرافع دادگاهی اول سال 2015 برگزار گردید و در این دادگاه مرد 56 ساله سابق رهبری یک سازمان خیریه هلندی که به کودکان معیوب توجیک یاری‌ها می‌کرد در تلاش بدرفتاری جنسی با دختری نابالغ توجیک عیبدار دانسته شد. ولی خود ماجرا از سال 2010 شروع شده است. در برای جزئیات این قضیه خیرمون با قزوده اطلاع بیشتر دارد و من از او نخست اصل ماجرا را پرسیدم.
شهلا واقعا همین یک قضیه خیلی سنگین و پیچیده و است و در این 4 سال گذشته در مطبوعات هلندی هم خیلی زیاد بازتاب یافته است. هفته گذشته در هلند یک دادگاهی تجدید نظر گفت که خلاصه های دادگاهی سال 2015 درست است. یعنی دادگاه میگوید که یک مردی آن زمان تخمیناً 50 ساله و مؤسسی یک سازمان خیریه هلندی در تاجیکستان با کودکان یتیم کار میکرد. این مرد با دختر 12 ساله رابطه های نزدیک دوستانه برپا میکند که از نظر شاهدان کارمندان هلندی سازمانی با نام سویتاسلاف غیر اخلاقی بوده است. کارمندان رئیس سازمان را در آن گمانبر میکنند که با دختری نابالغ آگاهانه یعنی دانسته مناسبت های غیر اخلاقی برپا کرده بود، ولی آنچه که در دادگاه ثابت شده است و در صادر شدن حکم هم نقش بازید این است که در فاصله 3 سال یعنی از سال 2010 تا 2013 میان این مرد و دختری نابالغ که تفاوت سن سالیشان 35 سال بوده است مکاتبه و صحبت‌های تلفنی عاشقانه و خیلی فحش صورت گرفته بود. دادگاه مضمون این صحبت‌ها را همچون تلاش یا نیت بدرفتاری جنسی نسبت به کودک ارزیابی می‌کند.
خرمون تو کجا در برای این قضیه ساختارهای حکومتی تاجیکستان هم آگاه بودند و یا شاید تحقیقی در این زمینه انجام شده است؟
بله، این سوال خیلی درست است. خودی دختر که تمام ماجرا را طوری گفتم یک تهمت می نامد در صحبت با ما گفت از بس که او از دوستی با این مرد تنها نیکی دیده است، هیچگاه با کسی دربارش چیزی بدی نگفته است و شکایت هم نکرده است. ولی یک کارمند حکومت تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت که به اطلاع آنها سفرهای دختری نوروز به اروپا با این مرد با رضایت والدین دختر صورت گرفته است و ظاهرا هر کمکی که این مرد کرده است به حیث کمک خیریه و یا کمک پولی به حیث قرض داده است میگوید. و شکایت کننده ها هم در هلند میگویند که آنها نه به مقامات تاجیک بلکه به مقامات هلند یعنی به پلیس هلند رسما عریضه دادند و تنها بعد از این پلیس به تحقیق شروع کرد و آنها در این شکایت خورد خود به وجود شبهه در رابطه این دو نفر در تاجیکستان گفتند.
ولی خود دختر در این باره چی میگوید؟ آیا او امروز درک میکند که این مناسبت ها غیر اخلاقی و هم در حاشیه جنایت ارزیابی شده میتواند و چرا در دادگاه از این مرد حمایت کرده است؟
دختر 21 ساله ساکن دوشنبه علاکه صاحب اویله خود است. او بار اول سال جاری در مرافع دادگاهی هلند پیدا شد طوری گفتم و در دادگاه گفت که این مرد با او دست نرسانیده است، بابا گفتش او یک انسان نادر، خیرخوا و پاک است. ولی در این قضیه که واقعا هم با گفته شما درست است، از خط اخلاقی مناسبت های بین کودک و یک مرد بزرگسال عبور می کند، سالهای زیاده در زمینه رعایت شدن حقوق کودک باقی می ماند. طور یک کارمند سابق سازمان سویتاسلاف با ما گفت در پی این ماجرای عمیق مؤسسان و شورای مدیران سازمان در هلند تصمیم گرفتند که آن را ببندند و با گفته او همه کارهای نیکی که این سازمان در تاجیکستان برای اطفال معیوب کرده است زیر سایه ماجرای اخلاقی رهبرش به اهمیت شد.
تشکر خیرمون به خوزوده بود. تفصیلات قضیه به دادگاه رفتن مردی در رابطه اشخانه با کودک نابالغ تاجیک عیبدار رو از وبسایت رادیو آزادی میتوانید پیدا کنید. و بینندگان عزیز، رادیو آزادی آزمون بهترین ویدیو رو زیر عنوان دهیمان آغاز کرده است. خوشمندان باید در یک نواری یک دقیقه دهی خود رو به جهانیان نشان بدهند. مهلت تا 1 سپتامبر سال 2019 است. بیشی توبت شاید جایزه نصیب شما خواهد گشت. برنامه امروز رو در همین جا به انجام میرسونیم. گزارش های بیشتر رو در کانال ما در یوتیوب با نام آزادی ویدیو تماشا کنید. تفصیلات خبرهای روز در سامانه رادیوی آزادی زیر نشانی www.azadi.org دسترس است. اگر خواستید میتوانید از صفحه رادیو آزادی در شبکه اجتماعی دیدن کنید. فردا نوید بامدادی داریم. تا فردا، خدا نگهدار.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادم.
حالا اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است. رفت
www.azadi.org.
درود به شما شنونده ارجمند. اخبار آزادی را میشنوید. گلبهاری مرادی هستم. خبرگزاری دولتی نیشنال نیوز ایجنسی لبنان گزارش داد که پس از جنجال کانی نفت تنگیز 126 شهروند این کشور از قزاقستان به وطن برگشتند. به اطلاع خبرگزاری این شخصان کارمندان شرکتی کانسولیدیتد کانستراکت و نزدیکانشان هستند که در کانی مذکور کار میکردند. آنها 2 ایول به لبنان برگشته اند. وزارت کارهای خارجی اردن نیز با نشر یک اطلاعیه در سامانه خود گفته است از 107 شهروند این کشور که در کانی تنگیز کار میکردند 40 کسشان به وطن برگشتند. روزی 29 ایون در ولایتی اتیراوی قزاقستان با شرکتی کارگرانی Consolidated Constructor بی نظمی سر زد. سبب بی نظمی های عموی نشر عکسی دختر قزاقستانی گردید که شهروند لبنان الی داوود آن را در شبکه های اجتماعی پهن کرد. قزاقستانی ها نشر چنین عکس را تحقیر قبول کردند. طرفداران پرزیدنت پیشینی قرقیزستان الماسبیگ اوتامبویف در پایان همایش اعتراضی خود به ضد حکومت عملکننده قطعنامه را امضا کردند. تظاهرگران گفتند عملهای پرزیدنت کنونی قرقیزستان سوارانبای جیمبکوف با وعده‌هایش که در انتخابات پرزیدنتی سال 2017 داده بود سازگار نیستند. در کشور زیر صدای اظهارات‌های تند درباره قانون‌ها به قانونی ادامه دارد. فریب دروغ ابزار سیاستی دولتی شده اند. حقوق شهروندان پایمال شده، ارزش‌های انسانی نمانده اند. در کشور تقریبا نظام خانوادگی جیمبکوف‌ها و ماتراایموف خو حکم فرما است. آمده است در قطعنامه. دونالد ترامپ پرزیدنت ایالات متحده آمریکا با سخنان روحانی درباره افزایش غنی‌سازی اورام واکنش کرد و گفت چنین تهدیدها می توانند برگردند و شما را گزند. با تهدیدها با احتیاط باش ایران، نوشت او در توییتر 3 ایول چند ساعت پس از آن که پرزیدنت ایران حسن روحانی اعلان کرد ایران پس از 7 ایول سطح غنی‌سازی خود را به بیش از 30% و هر قدری که به گفته وای نیاز داشته باشد افزایش خواهد داد.
16 تیر ما سطح غنی‌سازی ما دیگر 3.67 نخواهد بود.
ماهی مای روحانی به طرف های در سازشنامه مانده 60 روز وقت داد تا اقتصاد ایران را از تحریم های امریکا که پس از برآمدن از سازشنامه هسته ای سال 2015 جاری کرد محافظت نماید. این مهلت روز 7 می پایان می یابد. آغاز این هفته آژانس بین المللی انرژی اتمی تصدیق کرد که ایران اوران غنی شده کمتری ذخیره کرده است از آنی که در سازشنامه هسته‌ای اجازه داده شده است و این قدم سبب شد که دونالد ترامپ به ایران هشدار داد و گفت ایران با آتش بازی میکند. سروزیر جزیره های ورجینیای بریتانیا اندری فخی گفت که مقامات کشورش اطلاع را درباره آفشورها وقتی اعلام میکنند که همه کشورهای دیگر این گونه اطلاع را عموی گردانند. ما با معیارهای جهانی اطاعت میکنیم نه با طلبات بریتانیای کبیر، گفت فخی. مقامات محلی نظام به قیدگیری صاحبان شرکت ها را در اختیار دارند، اما تنها شماره محدود آدمان به این نظام دسترسی دارند. ماه می سال 2018 پارلمان بریتانیا با قبول قانون طلب کرد که جزیره های ورجینیا تا سال 2020 اطلاع را درباره صاحبان شرکت های آفشوری عموی گردانند. بعدتر لندن این مهلت را تا سال 2023 دراز کرد. در این جزیره ها بیشتر از 400 هزار شرکت با دارایی 1.5 تریلیون دلار ثبت نام شده است. در راهپیمایی شب 14 خود اعتراضگران تفلیس طلبی از مقام برکنار شدن وزیر کارهای داخلی را تکرار کردند. اعتراضگران شب 3 ایول بار دیگر در بیرون ساختمان پارلمان در تفلیس جمع آمده با استعفای گیورگی گخاریا دعوت کردند. وزیر داخلی را اعتراضگران برای زورآوری پلیس با اعتراضگران ضد روسیه عیب دار میکنند. در حادثه های 20 ایون پلیس به سوی ازدحام مردمی که میخواست به ساختمان پارلمان درآید با تیر ریزنی و آب پاسخ داد. مخالفان گخاریا را برای استفاده از حد بیش نیرو به خاطر پراکنده کردن اعتراضگران محکوم کردند. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیو آزادی.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
خدمات علاقه تاجیکستان اجازتنامه یک تلویزیونی نفتاسیز در پنجکنت را هنوز به کار شروع نکرده بازخواند کرده است. قرار بود که تلویزیونی آریان نور روز 27 ایون در شهر پنجکنت و پخش برنامه های خود شروع کند. اما دو روز قبل از افتتاح موج این تلویزیون از سوی خدمات علاقه بیکار شد. مقامات دلیل این کار را پیدا شدن مشکل در موج می دانند که به این تلویزیون پیشنهاد شده است. اما با ادعای مؤسس تلویزیون این تنها یک بهانه است. در این باره من زرنگزینه اورس شوخ گزارش دارم. سینا نیازوف رئیس تلویزیونی نوتاسیسی آریان نور که چند است در دوشنبه پشت دری مقامات منتظری دریافت دوباره اجازتنامه برای موج تلویزیون است میگوید بعد پخش چند برنامه سنجشی این تلویزیون در افیر مقامات از او خواستند پخش اون را موقتا قطع کند.
چند بار زنگ زدن که تلویزیون تا کوش گفتم چی پری چی کوشم، ولی شما به من وعده کردیدون که کای کی اجازه تی هشتم دادیدون کوشتم اون ولی گفتم گفتم خیر معنی ازچه کوشتم من نمیام پرونده نمیش نیست.
مقامات خدماتی علاقه سببی بازخوند اجازه نامه موج تلویزیون را به خلل دار شدن موج و شکایت از جانب یک تلویزیون دیگر از پنجکنت رد میگند. مؤسس تلویزیونی نوتاسیس میگوید مقامات اول به او وعده کردند که بعد بازخوند اجازه نامه به او در مدت کوتاه برای گذشتن به موج دیگر اجازت خواهند داد. اما سینو نیازوف میگوید تأخیر در این کار حالا او را نگران و ناامید کرده است. مؤسس تلویزیونی آریان نور میگوید برای تلویزیون خود مبلغ زیاد صرف کرده بود و استودیو و کارمندان همه آماده کار بودند.
20 رئیس ولایت اون بودن. گفتیم هوا کدی کشیم نشود. گرفتیم روز 27 موندیم روز دی وحدت با. اومدم لیسنس منو گرفتن. فکر التماس خاموش کردم که هوا 24 نمیسته است بولو.
در خدمات علاقه تاجیکستان به رادیوی آزادی گفتند که درخواست نوبتی برای دادن اجازت موج دیگر به تلویزیونی نو تاسیس در حال بررسی است. یک مسئول این نهاد در صحبت با ما گفت از بالای مؤسسه آریان نور به مقامات شکایت وارد شده است و باید آن آموخته شود. این هم در حالی است که سینا نیازوف میگوید قبلا همه نهادهای دولتی درخواست او را برای اجازه پخش برنامه‌های تلویزیونی پر را سنجیده سپس اجازه داده بودند. در صورت دوباره دریافت کردن مجوز یا پروانه آریان نور در پنجکنت دومین تلویزیون خصوصی خواهد بود. تا این وقت در این منطقه یگانه تلویزیون مستقل صدا و سیمای پنجکنت بود. رهبری این تلویزیون هم بعد پخش برنامه برنامه‌های سنجشی اوریانور با یک نامه به بکسابور سرداری ریاست خدمات علاقه تاجیکستان از آن شکایت کرد که پخش تلویزیونی نو در موج 11 به صفت برنامه‌های آنها خلل وارد کرده است. اسکندر حمیدوف رهبر تلویزیون صدا و سیمای پنجکن در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
ده باورستان شبکه دولتی 11 چند سال نبود گفت ما کانال 12 را جای گرفت. باید کانال 11 خالی باشد. این مترو و یادگیش سرم رو گرمونیکوش پمیخ میکرد.
اما مؤسسه تلویزیون اوریان نور که برای موج دیگر درخواست پیشنهاد کرده در دریافت آن حالا با مشکل روبرو شده است، میگوید تاخیر در این کار بر ضرر تلویزیونی او است. در تاجیکستان در مجموع 34 تلویزیون فعالیت میکند. شماری تلویزیون های غیر دولتی حدوداً 20 تا گفته میشوند. کارشناسان میگویند یک مشکل اصلی در راه تاسیس تلویزیون های مستقل در کشور دریافت مجوز برای فعالیت از مقامات است. مجوز برای پخش برنامه های شرکت های تلویزیونی خصوصی باید از کمیته رادیو و تلویزیون و اجازتنامه برای دریافت موج از خدمات علاقه گرفته شود. به گفته تحلیلگران صحا، برای تاسیس رادیو و تلویزیون های مستقل مخصوصا در منطقه های نزد مرزی، مقامات باید نمانه بلکه برعکس به آنهایی که چنین تصمیم میگیرند کمک رسانند. عبدالملک قادیروف متخصص این صحا میگوید نقش تلویزیون های خصوصی در این منطقه ها برای حفظ فضای اطلاعاتی مهم است. در عکس حال این خاریگو از جانب شبکه های کشورهای دیگر پر شده، مردم زیر ترغیب آنها قرار میگیرند. یک تحقیقات اخیر هم نشان داده است که اکثر ساکنان نزد مرزی تاجیکستان شبکه های تلویزیونی ازبکستان، روسیه و ایران و افغانستان را تماشا میکنند. نبی یوسفی رهبر سازمان مدیا کنسالتینگ میگوید
45% تماشابینی برنامه های روسیه، 32% تماشابینی برنامه های ازبکستان، 23% برنامه های همون جم فرزبان و 13% تماشابینی برنامه های افغانستان. اگر اومان همی افغانستان و ایران گیریم، این هم فرسی که اینش فرسی نش داری خیلی برای تاجیکا اینش هم موفقی نش هم گوش میکند میفهمد زبانش، هر دوش یک دکنیم اگر این 37% میشود.
فعالیت تلویزیون های غیر دولتی اکثرا در ولایت سوغد رشد کرده، بیشتر تلویزیون های خصوصی هم در این منطقه فعالیت دارند. در پایتخت به باور تحلیلگران امکانیت تاسیس تلویزیونی مستقل به دلایل مختلف خیلی کم است. خبرگزاری ازیا پلیوس هم چندین سال تلاش کرد برای تاسیس یک تلویزیون مجوز بگیرد، برای این مبلغ زیاد هم صرف کرد، اما تا هنوز نتوانسته است به این کار موفق شود.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه.
پرزیدنت روسیه آشکار کرد که کشتی زیریابی آتش گرفته اتمی بود. در این باره گزارش من خیرمان با قزاده. پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین اعتراف کرد که کشتی زیر آبی آتش گرفته اتمی بود و وزیر دفاع او را متقاعد کرد که ریاکتور کشتی را باز داشته است. کرملین روز 4 ایول گفت که پوتین پیش از پرواز به ایتالیا این موضوع را با سرگی شویگو بررسی کرده است. در ملاقاتش با شویگو در کرملین که 3 روز بعد حادثه جریان گرفت، پوتین نخستین بار اعتراف کرد که کشتی زیر آبی اتمی بود و این مسئله در جریان سوال و جواب او با سرگی شویگو معلوم شد. پوتین پرسید که بعدی سوختاری که باعث مرگ 14 ملاح شده است، وضع کشتی چگونه است؟ در متن نشر کرده کرملین در نقل قول از شویگو چنین آورده شده است: ریاکتوری هسته‌ای در این کشتی پر محاصره و بی آدم شده است. علاوه به این تیم کشتی با رفتار خود تمام تدبیرها را به کار برد تا که دستگاه حمایت شود. آن در حالتی کاری قرار دارد. امید هست که در فرصتی کوتاه پورا برقرار شود، گفته است سرگی شویگو. وزیر دفاع روسیه با سپارش پرزیدنت مسئولیت تفتیش حادثه را به دوش دارد. او گفت که سوختار در قسمت بطری کشتی زیر آب رخ داد. تا حال معلوم نیست که سبب رخ دادن سوختار چی است. وزارت دفاع میگوید که حادثه روز 1 ایول رخ داد، ولی تا روز بعد این حادثه از جانب مقامات رسمی پنهان ماند. ضمن سخنرانی روز 3 ایول در سیویرامورسک که در آنجا پایگاه نیروهای شمالی جایگیر است، شویگو گفت که در پی حادثه در بحر بارنتس چند عضو تیم کشتی و یک فرد ملکی زنده ماندند. او دقیق نگفت که چند نفر جان به سلامت برده است. کرملین میگوید که این کشتی در بحر با کارهای تحقیقاتی مشغول بود. وزارت دفاع مشخصا نگفت که حادثه با شرکت کدام نوع کشتی رخ داده است، ولی به اطلاع مطبوعاتی روسی این کشتی اتمی نوع AS-12 می باشد که برای انجام تحقیقات در عمق بحر قادر است. لقب یا اسم شرطی آن لاشاریک بوده، آغاز سالهای 2000 ساخته شده است.
лашари кишора ба як мултфилми шӯравӣ аст, ки дар он дар бораи як аспаке қисса мешавад, ки аз ҷузъҳои хурд сохта шудааст. Мутахассисон дар матбуоти русӣ гуфтанд, ки ин киштӣ ба фишори об муқовимат карда метавонад ва ҳам тавони амиқ рафтан то бистари баҳрро дорад. Павел Фелгингаур, як таҳлилгари масоили дифоии русия, дар соҳбат бо радиои Озодӣ гуфт, ки ҷудо аз талафоти ҷони ин ҳодиса паёмадҳои ҷиддии сиёсӣ хоҳад дошт. Ӯ гуфт:
این خوب نیست. این حادثه مثل فاجعه ترکیش در کشتی زیریابی کورسک در سالهای 2000 است. برای نیروهای بحری این خبر خوب نیست، همچنان که برای کرملین هم بد است. ولی آنها جان به سلامت میبرند. حداقل خوبیش این است که این کشتی در آب غرق نشد. در این حادثه فاجعه بار انسانها کشته شدند. ولی تدریجا همه چیز با گذشت وقت و از یادهای مردم رفتن این حادثه هم فراموش می شود. چون این حادثه سال 1989 با یک کشتی کمسمولتس هم شده بود.
تو امروز چند عکس لاشاریک با اینترنت راه یافته است که آن همچون بخشی از کارهای تحقیقاتی در بستر آرکتیکا در سالهای 2012 نمایش داده شده است. مقامات در اظهارات رسمی آن زمان گفته بودند که این کشتی توانی گرفتن نمونه های از قعر 2500 متر را داره است. کشتی های زیریابی معمولی توانی رسیدن به عمقی نبیشتر از 600 متر را دارند.